الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنه دائما على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درس خارج اصول روز یک شنبه، درس 103، تاریخ 17/12/99، قاعده لازرر و لازرار. عرض شد که یکی از فروعات این قاعده اینه که حکمی که به واسطه ضرر در اسلام برداشته شده، موضوعش ضرر واقعیه. یعنی اگر یه فعلی، یه عبادتی، یک معاملهی در واقع برای مکلف ضرر داشت، شارع حکم وجوب رو یا حتی صحت رو از او چیه؟ برداشته، گفته دیگه واجب نیست و اگه معامله باشه صحیح نیست. و این تابع ضرر واقعیه. ضرر واقعی یعنی چه؟ مکلف بدانه که این فعل مضره، چه مکلف ندانه، تابع واقع. لذا یه جایی به اشکال برخوردن با اون که مثلا فرض کنید طرف میاد جاهل به این که این آب براش ضرر داره، باید تیمم کنه، به جای تیمم وضو میگیره، غسل میکنه. یا مثلا نباید روزه بگیره، روزه براش ضرر داره، جاهله، نمیدونه. یا نه، اعتقاد به عدم ضرر داره، معتقده که نه برام ضرر نداره، انجام میدهد و بعدن کشف خلاف میشه که عجب این فعل برای من ضرر داشته. خب اگه ما واقعی رو حساب کنیم، ضرر واقعی بوده دیگه، قاعدتاً لا ضررم میگه که وجوبی در چنین جایی نیست. لا ضرره این لا حکم ضرریه، حکم ضرری جر نشده. یعنی شما موظف به روزه، موظف به وضو و غسل نیستی در جایی که برات مضره، پس باید باطل باشه. قاعدتاً باید باطل باشه چون ضرر واقعی در کاره. ولی وقتی به فقه مراجعه میکنیم، در فقه آیون فتوای به صحت دادن و گفتن نه، اگر از روی جهل یا اعتقاد به عدم ضرر وضو گرفت، غسل کرد، روزه گرفت، بعدن کشف خلاف شد، ولو در واقع مضر بوده، عمل صحیحه، محکوم به صحته. خب پس قاعده اصولی رو بگیریم یا مشی فقها رو در نظر بگیریم، یه راه حلی باید برای این مسئله درست بشه. جناب آقای خویی رحمت الله علیه یه راه حلی دارن، میگن اولا این مقدار ضرر باعث بطلان نمیشه، اون ضرری باعث بطلان میشه که باعث هلاکت انسان بشه یا مثلا قطع عضوی صورت بگیره، این جور ضرر رو در اسلام منفیه. اما ضرری که باعث یه کسالت جزئی میشه، یه سرماخوردگی میشه، یه مریضی میشه، نه، اینا در اسلام برداشته نشده. یا اینو بگیم آقای خویی میگه پس ضرر اینجا سد نمی کنه تا بگیم معامله باطله یا عبادت باطله. و از اون طرف اگرم گفتی نه، مطلق ضرر مانه، فرق نمی کنه چه این ضرر مهلک باشه یا مهلک نباشه، راه حل دوم اینه که آقای خویی میگه بله، اینجا یه کار حرامی انجام داده ولو از روی جهل، ولی حرمت سرایت به عمل نمی کنه، عمل صحیحه، از اون طرف یه مبغوضی، یه حرمتی واقع شده، یه مبغوضی، یه حرمتی واقع شده، ولی عمل چیه؟ صحیحه. خب عمل که صحیح شد، از این راه ما مشکل رو در واقع چکار میکنیم؟ حل میکنیم و نمیتونیم بگیم که حرام و مبغوض صلاحیت تقلب داره، حرام و مبغوض که صلاحیت تقلب نداره. اگر این حرمت، این مبغوضیت سرایت بکنه به خود عمل که وضو باشه، وقت با عمل مبغوض نمیتونیم تقلب به مولا پیدا بکنیم. و مشمول ادله اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا قرار نمیگیریم، یا ان کنتم جنبا فتطهروا شاملمون نمیشه، یا فمن شهد منکم الشهر فلیصمه شامل حالمون نمیشه. چون وقتی عمل مبغوض بود، این روزه، این غسل، این وضو حرام بود و مبغوض بود، چجور با عمل مبغوض ما تقلب پیدا بکنیم؟ آقای خویی میگه پس راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که بگیم بله، اینجا مبغوضیت عمل و حرمت سرایت به خود وضو نمی کنه. بله، در واقع یک حرمتی هست، یک مبغوضیتی هست، ولی فعل شما منافات نداره، خصوصا که جاهل بودی، مقلب علل مولا بشه. راه حل آقای خویی اینه. خب البته ایشون میفرماید به این که خب یه راه دیگه هم هست که یا آقایون اومدن در باب مثلا صلات در مکان غصبی حکم به صحت کردن در صورت جهل و غصبیت، گفتن خب طرف میره توی مکانی فکر میکنه زمین خودشه نماز میخونه، خب اینجا چه کار بکنیم؟ اینجا گفتن که خب عمل مبغوضه، با عمل مبغوض که نمیشه تقلب به مولا پیدا بکنیم. بعد راهش اینه که قائل به شما امر و نهی بشیم، بیایم میگیم از یه طرف این تصرف شما در غصب مبغوض مولاست، از اون طرف مأمور به صلات هستی، ای شما امر و نهی معنیش اینه دیگه، هم امر داری که صله، هم نهی داری که غصب نکن. این حرکت، این فعل هم متعلق امر هم متعلق نهیه. پس ببینید با تعدد عنوان درست شد، یه فعل بیشتر نی، ولی از اون جهت که تصرف در ملک غیر حرام است و مبغوض، از اون طرف که من خلاف که نمی کنم، استادم نماز می خونم و یه عمل شما مأمور بهه که صلات باشه، از این طریق آقایون اومدن از راه اجتماع امر و نهی مشکلش دوره حل کردن. و اگر قائل به اجتماع امر و نهی نشوند در اونجا، نمیتونن مشکل رو حل بکنن. وقتی قائل به اجتماع نشدن معنیش اینه که چیه؟ معنیش اینه که خب اینجا این عمل منهیه دیگه، اجتماع یعنی هم مرتکب حرام شدی هم عمل صحیحه. اگه امتناعی بشیم و جانب حرمت رو مقدم بکنیم، بگیم این عمل چیه؟ باطله. نگری که بگیم چون جاهل بوده جانب حرمت مقدم نمیشه، جانب وجوب مقدم میشه. آقای صافی که البته اون مرحوم شدن، آقای آشا حسن صافی اصفهانی که یکی از شاگردان آقای خوی بوده، درسایشون رو تقریر میکنه، در واقع یک اشکالی به استادشون دارن آقای خویی. آقای خویی گفت که ما مشکل رو یا باید از راه اجتماع امر و نهی درست بکنیم، از راه اجتماع امر و نهی درست کنیم، بگیم مرتکب حرام شده ولی عمل صحیحه، یا از راه عدم سرایت حرمت به چی؟ به عبادت و فعل. ولی آقای صافی بهشون میگن که ببینید، یه آقا که جاهل بوده به غصب، فرض مسئله اینه که جاهله به غصبه، یا در مانحنفی فرض اینه که این جاهله که این آب برش ضرر داره، یا حتی اعتقاد داره که ضرر نداره. که وقتی اعتقاد به عدم ضرر داشت و یا جهل به ضرر داشت، در اینجا دیگه درسته یه عمل فی الواقع حرامه، بالواقع مبغوضه، ولی برای ایشون مبغوضیت و حرمت که فعلیت نداره، که این حرمت به ایشون نرسیده، این جاهله. پس میتونه با چنین عملی به مولا تقرب پیدا بکنه، بس قربت ازش متمشی میشه. بله اگر میدونست که نماز در این مکان کار قبیحیه، این مکان غصبیه، یا میدونست یا برش ضرر داره، بله اینجا میشد مبغوض، با عمل مبغوض نمیشد تقرب پیدا کنیم. ولی وقتی طرف جاهل به ضرره یا اعتقاد به عدم ضرر و عدم غصبیت داره، چه اشکال داره؟ طرف میاد به زعم خودش با این عملی که صلاحیت تقرب داره، نماز بالاخره تقرب به مولا پیدا میکنه، یا با این وضو تقرب به مولا پیدا میکنه. پس این که آقای خویی گفت که تنها راه حل همونیست که ما بگیم حرمت سرایت نمی کنه به عد می شود فعل، یا بیایم همون حرف اول رو که ایشون گفت که اصلا اینجا به قول معروف اجتماع امر و نهی است و از راه اجتماع درست کنیم، ایشون میگه نه، نیاز به یه حرف نیست، ولو ما اجتماعی هم نباشیم، ولو امتناعی باشیم، خب میایم جانب امر مقدم می کنیم، ولو حالا در باب شما جانب نهی هم آقایون مقدم بکنن، اینجا چون طرف جاهله، وقتی جاهل بود چرا طرف نهی مقدم بکنیم؟ طرف امر مقدم میکنیم و عملم عمل چیه؟ صحیح قربی مولا قرار میگیره. این محصل بحث امروز ماست که ما دارن دقت داره من تطبیق کنم. می‌فرماییم که عرض می‌شد به این که قاعده لا ضرر موضوع حکم ضرر المنفی از ضرر الواقعی، این تیتر بحث ما، موضوع حکم ضرری که در این لا ضرر نفی شده ضرر واقعیه، یعنی هر جو ضرر واقعی بود حکم اونجا نیست، شارع اونجا حکمی به وجوب یا صحت نمی کنه. حکم العباده من حیث و صحت و البطلان مع اعتقاد عدم ضرر، دقت کنید، حالا یا با اعتقاد به عدم ضرر یا مع الجهل به ضرر، اونم درسته، هر دوش میشه که ما بگیم این عبادتی که حالا طرف اعتقاد داره که مضر نیست یا جهل داره به ای که مضر هست یا نیست، این چه حکمی داره؟ قال المحقق الخوی رحمت الله علیه، خوب دقت کنید، مع الالتزام به عدم حرمت الاضلال به نفس به ما دون القتل و قطع العضو، میگه ما اگه ملتزم شدیم که حرام نیست اضلال به نفس به کمتر از قتل و قطع عضو، چون مبنایشون اینه که اون ضرری حرامه به نفس که باعث کشتن انسان بشه، یا بیاد یه عضوی از اعضای بدنشو قطع بکنه، اینه که حرامه، ولی ما غیر از این رو حرام نمیدونیم، میایم میگیم غیر از این که حرمت نداره چنین اضراری، عضو بگیری یه خورده یه دو روز سه روزی مریض بشی مانعی نداره. و اگه اینجور شد یمکن الحکمو به صحت الوضو، میگیم وضو ضرری نیست در نظر ما، باعث دور سرماخوردگی ضرر محسوب نمیشه، یا غسل میکنه یا صوم ضرری انجام میده مع اعتقاد عدم ضرر و همچنین جهل به ضرر، اونم عفو میکنه. از اون طرف کشف خلاف شده، درست هست، و مع الالتزام، مع الالتزام ای را حل دومه که ملتزم میشویم و عدم سرایت حرمت من الاضرار به نفس به واسطت استعمال ما. اینجا رو من موجز گفتم، این معنیش اینه، برفرض بگیم مطلق ضرر به نفس حرامه، برفرض بگیم این جواب دومه، مطلق ضرر به نفسم که حرام بود، باز اینجا ضرر به نفس حرامه ولی روزت درسته، همچی تفکیک بکنیم، یعنی بگیم سرایت نمی کنه، ملتزم بشویم به عدم سرایت حرمت از اضرار به نفس به واسطه استعمال آب یا گرفتن روزه، سرایت نمی کنه الالوضو و الغسل و الصوم. خب سرایت نمی کنه یعنی چه؟ یعنی یه فعل حرامی انجام دادی، ضرر به خودت زدی، از اون طرف عمل چیه؟ صحیحه، سرایت نکنه. خب اما مع الالتزام به حرمت الاضرار به نفس مطلقا، اگر ما قائل بشیم که اضرار به نفس مطلقا حرامه، مطلقا حرامه یعنی چه؟ کمیشه زیادش، و معتقد بشیم به سرایت حرمت، به سرایت حرمت به چی؟ به صوم و روزه و امثال اینا، در این صورت لا مناس عن الحکم به بطلان هذه العباده، بعد بگیم این عبادت باطله. چرا؟ چون مطلق اضرار به نفس حرامه و این اضرار به واسطه روزه شده، پس روزه میشد منهی. از اون طرف بیایم چکار کنیم؟ بگیم که سرایت هم صورت گرفته، اینجور نیست که یک فعل حرام انجام داد ولی عملش پیش قربی، سرایت هم صورت گرفته، ناچارم بعد بگیم این عمل چیه؟ باطله. خب لا من جهت قاعدت نفی الحکم ضرری، نه جهت این که آقای خوی میگه این قاعده‌ای که لا ضرر و لا ضرار که شارع حکم به صحت نمی کنه، برای این که شموله قاعده خلاف امتنانه، اینم چون بحثشو قبلا کردیم سربسته نوشتیم، آقای خویی میخواد بگه که من نمیخوام بگم قاعده لا ضرر اینجا میاد، چون اگه بیاد خلاف امتنانه، خلاف امتنان یعنی بگه تو روزه ضرری گرفتی روزه برات باطله، بگیم دلیلتون چیه؟ بگه لا ضرره، یعنی لا حکم ضرریه. خب لا ضرر اومده کار سبو کنه، شما میگی نه این روزت باطله باید روزه بگیری، میگیم چرا؟ میگه به دلیل لا ضرر. خب لا ضرر تا بشه باعث چی میشه؟ تخفیف میشه. پس این که میگیم عبادت باطله، نه به خاطر جریان قاعده لا ضرر، و قاعده لا ضرر میاد حکم ضرری رو یعنی صحت رو از روزه بر میداره، نه، اینو اگه بگی ای شمول این قاعده نسبت به اینجا خلاف امتنانه، پس چرا این روزه باطله؟ جناب آقای خوی میگن که اجهت این که این عبادت مگه ضرری نی؟ ضرری که شد تحت عوامر و عمومات قرار نمیگیره، چون شاله گفت اذا قمتم من الصلاه فاغسلوا. خب بل من جهت این که هذه العبادات الضرریه لا تقع تحت الامر والعموما، اینا تحت امر و عمومات اصلا نمیان، یعنی عمومات از اینجا منصرفه، مثل چی؟ قوله سبحانه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق تا آخر آیه به اصطلاح وضوء. خب میگه وقتی اراده نماز داشتی وضوء بگی، که انه یه قیدی داره مگر این که ضرری باشه، اینجور ضرری رو نمیگیره از اول. آیه 6 سوره مائده، یا قوله تعالی ان کنتم جنبا فطهروا، مائده باز همین آیه 6، اگه جنوب بودی سلام علیکم، خودت رو تطهیر کن، ان کنتم جنبا فطهروا، مائده آیه 6. خب آقای خوی میگن این کنتم جنبا فطهروا، شخصی رو که این قوس برای ضرر داره چیه؟ نمیگیره، میگه لم تجدوا ماء فتیمموا شاملش میشه. و همچنین قوله جل اسمه فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، بقره آیه 185 آخرای صفحه هستیم. خب کسی که شاهد باشد این ماه رمضان را فلیصمه، این باید چکار کنه؟ روزه بگیره. خب این فلیصمه شامل شخص مریض نمیشه، شامل شخصی که روزه برای ضرر داره نمیشه، ولو حالا به قرینه روایات، چون به داخلی کسی که مریضه شاره که تکلیف نمی کنی که برو حتما روزه بگی، سلام نره، بل تقا و مبغوزتن به حراما. آقای خوی میگن که بلکه چنین عملی اصلا مبغوز واقع میشه، نه تنها صحیح نیست بلکه چیه؟ مبغوزه، میری اینجور غسل میکنی روزه میگیری، حرامه. ولا ریب فی ان الحرام و المبغوز، شکی نیست که حرام و مبغوز، لا تسله لان یتقرب به، صلاحیت تقرب نداره. آخر صفحه هستیم. و ما نسب الخب و کنه، اینجا نسبت داده شده به مشهور که ازداد به نفس حرامه و یه وضو در حقیقت میشه مضر، از اون طرف اومدن گفتن که این وضو صحیحه، بله این غسل صحیحه، این روزه صحیحه. خب اینا چجور جمع بکنیم؟ از یه طرف ازداد به نفس حرامه، از یه طرف حکم کردن به صحت این روزه. ببینید؟ بله بله آیا میگه اینا رو نمیگیره، میگه مثلا از آقام تو مل از سلات، انسانی که از فخسلو یعنی قوس منصرف از انسانی که قوس برای زرد داره، برای اینکه بدل گذاشته شاره. نه خب شاره تو همه آیه بله بله. نه حالا خدایش به عقلم که مراجعه کنی خطابات رفته رو انسان قادر، میگن قدرت شرط تکلیفه، خود اون قدرت میگن که شرط عقلیه. مثلا اگه به شما بگن آقا شارع گفته روزه ماه رمضان بگیر، الان 16 ساعت روزه است، هر با گم منم یه پیر مرد چجورم؟ میگه عقل همچی انگار حکم نمی کنه، یعنی عقلم میگه قدرت شرط تکلیفه. نه خارجم نمیخواد. نه خب باشه، خب بالاخره خب بله دیگه، وقتی اطلاق نه اطلاق که میخوان بگیرن، اطلاق آخه یه جوریست که میگن قد متیقنی نباشه، قد متیقن اینه که خب طرف بالاخره قادر باشه، عاجز نباشه، ولی از اون منصرفه یا به دلیل خارج دیگه لم تجد. بله خب حالا اب نداره، شما یه کار سنگین در میکنی. حالا ما میگیم از اول انصراف داره، حالا یا به دلیل عقل یا به دلیل شر. خب از اون طرف این حرفا رو داریم، از اون طرف نسب الی مشهور من حرمت الاضرار به نفس و مبغوضیت الوضوء المضر مثلا، خب این مبغوضه حرامه، الهی شمع مل حکم به صحته فی حال جهل و اعتقاد به عدم ضرر، ای با حکم همین فقها ها و مشهور به صحت چنین وضوعی یا روزهی در حال جهل و اعتقاد به عدم ضرر با هم جمع نمیشه. لأن العلم و الجهل لا دخل له فی الحرمه، علم و جهل دخالتی در حرمت نداره فی الواقع. یعنی سلام علیکم، من عالم باشم یا نباشم، بله این دخالتی در حرمت نداره. و ما کونهی حرامن، در صورتی که حرام بود کیفه یکونو مقربا، حرام نمیتونه فی الواقع چی بشه؟ مقرب بشه. و نظیر و ذالک ما ذکر و فی باب صلات فی المکان المخصوص. خب ایشون میگن نظیر این حرف رو ما در باب صلات در مکان مخصوص داریم، دقیقا اینجا ضرر است و عبادت، اونجا مکان غصبی است و عبادت، دقیقا مثل هم میشه. اونجا هم گفتن صحت صلات مل جهل بالغصبیه، حالا اونجا که علم داری رو بمانه، اونجا که جاهل بودی همه میگن نماز چیه؟ صحیحه، چه میدونسه بنده خدا؟ بله داریم حالا اینا رو دنبال میکنیم، بله مفصله. ولا وجل الحکم به صحت ایزن، اینجا معنا نداره بگیم نماز در دار غصبی صحیحه، چون بالاخره این نماز فی الواقع حرامه. و از این طرف آقایون فتوای به صحت دادن، چه کار کنیم؟ بل لابد من الحکم بالبطلان، قاعدتا میگیم ما بعد حکم کنیم به بطلان و وجوب العاده و این که عاده کنه یا قضا بعد از انکشاف. بل علم و بالغصبیه، ببخشید بعد از انکشاف، بل علم بالغصبیه، بعد از این که منکشف شد و حال معلوم شد و عالم به غصبیت شدیم، قاعده میگه باید اعاده کنیم، الا علل قول به جواز اجتماع امر و نهی. ایشون میگه مگر این که ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشیم. خب طبق قاعده چی بوده دیگه؟ غصب بوده، عمل غصبی که مقلب نمیتونه باشه، قاعدتا باید عمل باطل باشه، ولی با جواز اجتماع امر و نهی آقایون درستش میکنن. یکی از ثمرات همینجاست که حتی با جهل به غصبیت یا جهل به ضرر در باب صوم، غسل، وضو، خب میگن شما امر و نهیه. از یه طرف نهی داری که غصب نکن، نهی داری که وضوی ضرری نگیر یا نه ضرر به خودت نزن، از اون طرف خب عبادت دیگه، عبادت مأمور بهه، دوتا عنوان میشه. بله نه و خلا، بله اگه جاهل بود عقابش نمی کنن، ولی بالاخره عمل فی الواقع حرام است ولی عقابش نمی کنن. نعم دا عقاب علیه للجهل فرزن، چون فرزن جاهله، ولی اعتقاد به عدم الغصبیه، اعتقاد به عدم ضرر، این مسائل میاد. ولی بد من الحکم به بطلان کل عبادتن اتحدت ما انوان الحرام فی صورت عدم القول به جواز اجتماع امر و نهی. خب پس ایشون گفت که آقایون مشهور که اینجا میگن عبادت صحیحه، راه حلشون همون چیه؟ جواز اجتماع امر و نهیه. و میگن حرامی بوده در واقع، اگه جاهل بوده عقابش نمی کنن. از این طرف چیه؟ عبادتی انجام داده، مأمور به بوده. و آقایونی که میگن قاعدتا باید بگن عمل باطله، چون عنوان حرام با عنوان واجب یه جا جمع شده، یک فعل بیشتر نیست. ولی در صورت اجتماع امر و نهی نه، چرا قائل به بطلان بشیم؟ پس حکم بطلان بکنن در صورت عدم قول به جواز اجتماع امر و نهی. اگه گفتی نه امر و نهی اجتماع نمی کنه، هم امره، ببخشید اجتماع که نکرد، مثلا یا امره یا نهیه، یه اونجا بحث میشه. و خدی گفتن که جانب نهی مقدمه، چون جانب نهی مقدم میشه عمل باطله. میگه کسی با آقای خویی بگه که بله جانب نهی مقدم میشه اونجایی که طرف عالم به ضرر باشه، اگه عالم به ضرر نبود چرا بگیم جانب نهی مقدمه؟ چون گفتم آقای خویی مبناش اینه که همون حرام واقعی هم مانه، همون حرام واقعی هم مانه، که اینو حالا از ایشون نمیپذیرن آقایون. بالاخره پس ایشون راه حل رو چی دونه است؟ اجتماع امر و نهی. جناب آقای صافی اصفهانی رحمت الله علیه که ایشون مقرر درس آقای خوییه، به ایشون اشراد میکنه، میگه جناب آقای خویی شما که میگید اندل جهل بالحرمه، عمل مبغوزه یا عمل حرامه، این چرا؟ چون طرف جاهله، اون مبغوضیت فلواقع ربطی به مکلف نداره، این عمل فلواقع حرامه، ولی تا مکلف ندانه که در حق مکلف فعلیت پیدا نمی کنه که ما بیایم از واقع شما امر و نهی درستش کنیم. ما اصلا میگیم اصلا همچی جایی که طرف جاهله نهی زنده نیست، حرمت و مبغوضیت مرده است، او در عالم تشریعه ولی به حد فعلیت و تنجز نرسیده. چون به حد فعلیت نرسیده ملازمه نداره، بالواقع حرام باشه در لوح محفوظ برای من تکلیف آور نیست، از این طرف من یه عبادتی انجام دادم، حکم به صحت میکنم. بله اگه ملازمه بود بین حرمت و بین این عمل یه حرف رو میزدیم، ولی ملازمه نمیتونیم بین حرمت و مبغوضیت درست بکنیم. پس ممکنه که بالواقع حرام باشه ولی مبغوض نیست، یعنی هر حرامی رو نمیتونیم بگیم مبغوضه، اون حرامی مبغوضه که به مکلف برسه. و یکن آقای خویی خواستن بین حرمت و مبغوضیت حتی در صورت جهل ملازمه درست کنن، ما میگیم نه، حرمت تو لوح محفوظ سر جای خودش ولی مبغوضیت فعلیه نداره، با جهل من به قاعده قصد قربت میکنم، نمیدونم ضرر داره، روزمو میگیرم غسلم هم میکنم، وضوم هم میگیرم، شعره هم حکم به صحت میکنه.
پس اگه این طوری باشه در این صورت این بحث ما از مساجد و اجتماع هم
بله، اصلا دیگه اینجا بحث اجتماعی عرض کردم، اینجا در واقع نهی نیست که بگه اجتماع امر و نهی. درسته اجتماع امر و نهی منجر است که هر دو فعلی باشه، هر دو تکلیف فعلی باشه. اصلا خب این صفحه رو که تطبیق کردیم دنبالش رو ببینید. اقولو کما اشار الیه المحقق المقرر الشیخ حسن الصافی الاصفهانی، مرحوم صافی اصفهانی، خب ایشون مرحوم شدن، از شاگردان مبرز آقای خویی، یکی از تقلیدات هم که الهدایه فی الاصول مال ایشونه. آقای خویی آدرسشون از همین آقای صافی جلد سوم صفحه 562 الهدایه فی الاصول. اقول کما اشار الیه المحقق المقدر الشیخ حسن الصافی الاصفهانی، خب کما اشار ان المانع عن وقوع العمل محبوبا، اونی که مانع میشه که عمل محبوب مولا بشه، کنهو مبغوضا، اگه مبغوض باشه دیگه مبغوضیت و محبوبیت نمیسازه. خب ول عمل عند الجهل بالحرمه، عمل وقتی طرف جاهل به حرمته، نمیدونه این وضو براش حرامه، کما هو المحفوظ فی ما نهنه فی، که فرض بحثم همینه، این عمل این وضو این روزه و این کان حرامن واقعا، دقت کنید، اگرچه در واقع جزی که از محرماته، الا انه غیر مبغوض عند المولا، ولی مبغوض مولا نیست، یعنی ملازمه با مبغوضیت نداره. بلا دلیل علی الملازمه بین الحرمت و المبغوضیه، ما چه دلیلی داریم که بین حرمت واقعی و بین مبغوضیت ملازمه باشه؟ دلیل نداریم، لا عقلا بلا شرعا. و به عبارت اخرى لا تکون الحرمه فعلیتا، نکته جالبی است، در واقع حرمت برای جاهل اصلا فعلیت نداره. لیکون العمل منهیانا، تا عمل بشه چی؟ منهیانا و مبغوزن انده شاره و بناهن علی، حالا که ما ملازم رو قبول نکردیم، لا اشکال فی صحت الوضوء ضرری المحرم، اشکالی در وضوء ضرری محرم و امثالش نیست، یا غسل یا روزه امثالش دیگه، عند الجهل به ضرر و اعتقاد عدمه، اونجایی که جاهل به ضرره یا اعتقاد به عدم ضرر داره، لأنه غیر مبغوض عند المولا، برای این که چیه؟ در حقیقتی عمل غیر مبغوض مولاست، و این کان حرامن واقعا، باشه یکی از محرمات اینه تا به من نرسه که مبغوض نمیشه، فیقو حرامن غیر مبغوض، فعل حرامی انجام شده ولی مبغوض مولا نبوده. البته حالا در واقع وقتی میگیم صحیح، یعنی قصد قربت هم کرده و عمل درسته دیگه. نه واقعا، واقعا هم مبغوض مولا نیست، نیست دیگه، چون تنجس که نیست که به طرف نرسیده.
درسته تنجس نیست، نه در ظاهر تنجس نیست،
خب اونو بگو حرام، ولی نه یه ذره هم مبغوض نیست، اون حرامه. حالا در ظاهر میخوای بگی او چون نرسیده، تعبیر ظاهر معنی نداره، ولی 100% حرام در لوح محفوظه، ولی مبغوض نیست.
آره حرام هستش.
حالا بالاخره عبارات آقای صافی اینه، من نمیتونم تغییر بدم، غیر مبغوضن ایشون داره. فلا مانع من شمول الادلت العامه، پس آقای خویی گفت که ادله عامه عملو نمیگیره، ادله من شهد منکم و شهر فلیصومه رو، شخص مریض رو مثلا نمیگیره. آیه صافی میگه نه شامل میشه، منتها در صورت جهل، در صورت جهل او هم شامل میشه. بله این ادله عامه و مطلقه، مثل ادله وضو که اذا قمتم الصلاه فاغسلوا ادله غسل ان کنتم جنوبا فتطهروا، ادله صوم من شهد منکم شفر یصوم، اینو میگیره لهو یعنی شامل میشه. فصحیح ما ذهب الیه المشهور، آقای صافی میگن که صحیح همونیست که مشهور گفتن، من صحت هذه العبادات، این عبادات یعنی روزه وضو غسل با ضرر، منتها کجا؟ فی صورت الجهل به ضرر، اونجایی که جاهل به ضرر باشه و بعدم کشف خلاف بشه، و کشف الخلاف ولا یحتاج الا القول به شما امرو، نه اصلا نیاز به این نیست، نه تنها نیاز نیست، اصلا مساق شما امرو نه قرار نمیگیره. چرا؟ چون این طرف جاهله، با جهل به حرمت که اینجا نهی نیمده، که مبغوضیتی نیمده، بل لا یکونو، ما گفتیم بل لا یکونو هنا نهیون فعلیون اصلا، بلکه اصلا نهی فعلی نیست تا نوبت برسه به اشما امر و نهی. بله اینجا چون نهی فعلی نیست، یک باره از اول همون امره، دیگه نهی نیست، منتها یه امر ظاهری هست و نسبت به شخصی که روزه برای سرد داره یا مثلا غسل و وضو.